یه چند مطلبیست که مختصر البته از جلسه گذاشته هست کنم. صفحه 287 نزدیک به اشراق خامس داشتیم که وسائر المواعید النبویه فوق ما کانت یعتقدها، که من تصحیحش کردم وفق ما کانت یعتقدها. نسخه قدیم رو نگاه کردم، اون هم فوق ما کانت یعتقدها داشت، اما نسخه اسفار وفق ما کانت یعتقدها داشت که به نظرم میرسه وفق بهتره. البته فوق هم معنا میشه، فوق هم معنا میشه، چون بالاخره ما یه چیزهایی رو اعتقاد داریم، بعد که وارد اون دنیا میشیم میبینیم بیش از اونی که ما انتظار داشتیم بهمون دادن، بالاتر از اونی که انتظار داشتیم بهمون دادن، فوق هم معنا میشه. اما خب نسخه اسفار وفق داشت، شاید مثلا وفق بهتر باشه. شاید مطلب بعدی این بود که در همون صفحه باز اول خط اشراق پنجم که داره به عمل به اصفه و خروج نفسن قبار حاضر الحیات، من گمان میکنم که گفتم ولی گفته شد که بیان نشده، منظور از قبار گفتم اضافش یا بیانیت یا لامیت، اینه که جلس بودشتی تذکر دادم، ولی منظور از قبار رو فکر میکنم همون وقتی که خوندم توضیح دادم. قبار یعنی بدن، قبار این حیات محیط به نفس انسانی همون بدنه، حالا یا خود بدن یا تعلقات و امور بدنی، بالاخره یه چیزهایی که با موت از بین میره، چیزهایی که با موت از بین میره، اونا رو ما در اینجا تعبیر کردیم به قبار، که خود بدن باشه چه امور مربوطه به بدن. خب دیگه مطلبی نداریم. الاشراق و سامن فسترات، ایشون صراط رو طوری در این عبارت معنا میکنه که طبق مدلول ظاهری روایات و ادله نقلیه نیست، و بعد در کشف ملکوتی که در پایان همین اشراق آورده صراط رو طوری معنا میکنه که مطابق ظواهر نقلیه هم باشه. بنابراین ایشون دو جور معنا برای صراط قائله، و قبلا هم عرض کردیم که عیبی نداره ما یه مطلب رو دو جور معنا کنیم، هم به معنای ظاهری هم به معنای تعبیری. ابتدا معنای تعبیری رو شروع میکنیم، کاری به معنای ظاهری و مدلول ادله نقلیه فعلا نداریم، البته بعدا برمیگردیم اون رو هم تبیین میکنیم و روشن میشه که ما به اون هم معتقدیم. همون صراط ظاهری که بر روی جهنم کشیده شده در ادله آمده و مردم متدین هم به اون معتقدن، ما به اون معتقدیم. اما علاوه بر اون یه مطلب دیگری رو اضافه میکنیم که شاید دیگران نگفته باشن. برای ورود در بحثشون مقدمه ذکر میکنه که اون مقدمه رو عرض میکنم. بعد از اینکه اون مقدمه بیان شد، اون وقت روشن میشه که صراطی که ایشون معتقده چیست. میفرماد که انسان مثل همه موجودات جهان ماده دارای حرکت جبلی است، یعنی حرکت فطری، حرکتی که سرشتش اختزا میکنه، به اراده او وابسته نیست. البته آخر سر یک قسمتی از این حرکت رو وابسته به اراده میکنیم، ولی حرکتی است که بالاخره انجام میگیره، و اون اینه که انسان در ابتدا یک قوه استعدادی است، یعنی امری است که استعداد انسان شدن رو داره. فرض کنید اون چیزهایی که میان و نطفه رو تشکیل میدن، اونها قوه بعید انسان رو هم میکنن، قوه بعیده رو هم میکنن. بعد که نطفه درست میشه استعداد انسان پدید میاد، اما هنوز هم انسانی در کار نیست، فقط استعداد انسانه. بعد که این نطفه به صورتی در میاد، صورت معدنی بهش داده میشه، صورت معدنی بهش داده میشه، به قول ایشون صورت طبیعی بهش داده میشه، به جای صورت معدنی میگه صورت طبیعی، که این صورت طبیعی اون مرکب رو حفظ میکنه و نمیذاره متفرق بشه. چون میدونید که نطفه و هر جسم عنصری که در جهان داریم، در جهان ترکیب داریم، مرکب شده از عناصر، حالا یا از دو عنصر یا از چهار عنصر. نطفه انسانی مرکب شده از چهار عنصر به نظر آقایون، و این چهار تا عنصر برای اینکه ترکیبشون محفوظ بمونه احتیاج به یه صورتی دارن که این صورت حافظ ترکیب بشه. این صورت رو اصطلاحا میگن صورت معدنی، یا به تعبیر ایشون میگن صورت طبیعی. بعد از اینکه صورت طبیعی بهش افاضه شد، دو مرتبه حرکت میکنه به حرکت جوهری. اینا رو بالا عرض کردم، دوباره حرکت میکنه به حرکت جوهری و دارای صورت و نفس نباتی میشه. به تعبیر ایشون دارای صورت معدنی میشه که میتونه از این به بعد رشد کنه و حجمش اضافه بشه. همین صورت منمیه در او هست تا وقتی که اون رو به کمال رشد برسونه، که حالا در سن 24 سالگیست، در سن 30 خورده سالگیست، که این قوه منمیه دیگه اونجا تعطیل میشه و انسان دیگه رشدی نمی کنه، به مقدار رشدی که کرده دیگه تمام میشه و پیش نمیره. بعد نوبت میرسه، نه بعد از تعطیلی این صورت، بعد از اینکه این صورت افاضه شد به حرکت تکاملی، نوبت میرسه به قوه حیوانیه. خدا به این موجودی که الان سیر تکاملی خودش رو داره ادامه میده قوه حیوانیت رو عطا میکنه و او از این به بعد هم قادر است بر حرکت ارادی و هم قادر است بر احساس. الان دیگه شده حیوان، احتمالاً هنوز هم در جنینه، بعد از جنین بیرون میاد، متولد میشه، در دنیا میاد. در دنیا حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. این حرکت هایی که انجام گرفت حرکت های فطری از اختیار انسان بیرون بود، بدون اینکه خودش اراده کرده باشه این حرکت ها انجام گرفته است. بعد که متولد میشه به سمت انسانیت سیر میکنه. از این به بعد ارادات او دخالت دارن در سیرش. بر فرض هم که البته اراده نکنه، باز همین سیر رو انجام میده، بالاخره رو به انسانیت میره، اما اگر اراده بکنه کاملتر انجام میگیره، به بیانی که الان هم عرض میکنیم. این شروع میکنه به درک صبر حسیه. این صبر حسیه رو با نیتهای خیر اگر درک بکنه و اونها رو زمینه توجه به خدا قرار بده، پیداست که بالاخره این راهی رو که داره میره، راهی که داره میره راهیست که او رو بالاخره به هدف واصل میکنه. اما اگر در این بین این صورتها رو برای اینکه طبیعتش رو سیر کنه و برای اینکه جواب خواسته طبیعتش رو بده، یا به تعبیر ایشون برای اینکه شیطان رو راضی کنه این صبر رو تحصیل میکنه، پیداست که از راه و از اون هدفی که در انتظارش دور میشه و انحراف پیدا میکنه از اون راهی که باید بره. ولی اگر راه رو مستقیم رفت وارد مرحله انسانیت میشه. عقلی که تا حالا بالقوه بوده بالفعل میشه. این انسان قابل میشه که در عالم قدس و عالم عقول وارد بشه و از اون عالم بهره های عقلی ببره. پس اگر توجه شدید دیدید که در این حرکتی که انسان میکنه، ابتدا سعی میکنه که جسمش رو که مرکز قوای نفسش هستند، مرکز قوای نفسش هست، تعمیر کنه. اول این جسم تکمیل بشه، بعد اگر احتیاج به تعمیر داره تعمیر بشه، آباد بشه. بعد از اینکه جسم آباد شد، از این جسم آباد شده برای مسافرت بعدی خودش که سیر الالله و سیر الان نشعه ثانی است استفاده کنه. همونجور که توجه شد، انسان از ابتدای استعداد شروع کرد به مرحله طبیعی، معدنی و حیوانی، آخر سرم انسانی، با درجات کاملش رسید. یک سیر با مسافت طویلی انجام داد که سیرش سیر تکاملی بود. این حرکت حرکت جبلیست، حرکت فطریست. البته همونطور که عرض کردم، اگر برای انسان حرکت ارادی هم علاوه بر حرکت جبلی است، بقیه موجودات حرکتشون جبلیست، کمتر ارادیست. البته حیوانات یه مقدار اون آخرسرا احساسشون حرکتشون بل اراده میشه، ولی اون اراده که انسان رو میسازه فوق اون اراده است که حیوان داره. انسان داره حرکت ارادی هم هست. این حرکت ارادی هم در اون اواخر حرکت به درد انسان میخوره، هم در نرم دادن به حرکت های اولیه، که حرکت های اولیه هم بالاخره با اراده ما منضبط میشه. حتی حرکت های نباتی، حرکت نباتی که میخواد تغذیه رو به عهده بگیره، سلام علیکم، یا تنمیه رو به عهده بگیره، من با اراده باید این حرکت رو منظمش کنم. یعنی غذایی که انتخاب میکنم برای خوردن و در نتیجه رشد کردن یا ترمیم کردن اعضای تحلیل رفته، این غذا باید حلال باشه، غذای حرام انتخاب نشه. از همون اول توجه میکنید در امور نباتی هم اراده دخالت میکنه، در امور حیوانی مسلم دخالت میکنه. احساس من باید منظم باشه، اراده من باید تعلق بگیره به احساس چیزهایی که میتونن من رو در مسیر تکامل قرار بدن. هر چیزی رو نباید احساس کنم، حرکت هم همینطور. در مابعد که دیگه حرکت انسانیست، اونجا که به طریق اولا حرکت دخالت، اراده دخالت داره. اگر من بخوام صبر عقلیه رو کسب کنم که شأن انسانیت منه، حتما باید اراده داشته باشم. از حرکت انسان حرکت جبلیست، ولی این حرکت جبلی او با حرکت ارادیش گره خورده، با هم دیگه تقریبا انجام میگیرن. ایشون میفرماد که همه موجودات حرکت جبلی به سمت کمال دارند، ولی انسان بیش از بقیه داره، هم به جهت اینکه وجود او وسیع تره و برد او بیشتره، حیوانات تا یه جای محدودی میتونن برن، و هم به خاطر اینکه قوس صعودی که در اختیار انسان قرار داده شده وسیع تر از قوس بخشی از قوس صعودی که در اختیار بقیه موجودات قرار داده شده. البته این بیان دوم با بیان اول فرقی نمی کنه، عبارت فقط تفاوت داره. همونجور که بارها عرض کردم، در قوس صعود ما ابتدا از مرکبات عنصری و فلکی شروع میکنیم. موجود مرکب، اولین حلقه قوس صعود مرکبات هستند، یعنی اجسام بسیطه هستند که مرکب هستند، حیولا و صوره که این اجسام بسیطه رو گفتیم، اجسام فلکی هستند و عناصر اربعه. بعد از این، این بخشی از قوس صعوده که به این موجودات اختصاص داده شده. بخش بعدی به معادن، که اینها مقدار صعودشون کمه، یعنی فقط میتونن اون بخش اول رو به علاوه بخش دوم داشته باشن. بخش اول رو که معادن از عناصر تشکیل میشن، پس بخش اولی که بخش عناصره برای معادن هست، بخش دوم که ترکیب عناصر خاص خود معادنه. پس معادن این دو تا بخش رو واجدن، یک بخش رو به عنوان مبنا و اصل که عناصر بسیطه باشه، یک بخش هم که بخش خودشونه، بخش معادن. میام میرسیم به نبات. نبات سه تا بخش قوس صعود رو مالکه، یکی بخش عناصر رو که ماده اصلیش رو درست میکنن، یکی بخش معدنی رو که نبات از این بخش معدنی هم عبور میکنه، یکی هم بخش نباتی رو که بخش خودشه. پس توجه میکنید که بخش نباتی باز اوسه از بخش معدنی است. میرسیم به حیوان. حیوان بخشی که بهش واگذار شده چهار تاست. اون بخش اول که مال عناصره، که چون بدن حیوان از عناصر تشکیل میشه، پس بالاخره اون بخش اول رو هم این حیوان واجده. بعد بخش دوم که معدن حیوان از این عبور میکنه، از نبات هم عبور میکنه تا به مرحله خودش که حیوانیت میرسه، این چهار مرحله رو طی میکنه. اما انسان چی؟ انسان از اول قوس صعود را میفته تا آخر قوس صعود هم میره. حیوان تا همین بخش چهارم که رسید کارش تمامه. انسان وارد بخش پنجم میشه، که بخش پنجم اوسع هم هست از بقیه، چون چهار مرتبه داره، مرتبه حیولانی، بالملکه، بالفعل، مصطفی. و انسان همه اینا رو میتونه سیر کنه. پس قوس سعودی که در اختیار انسان قرار داده میشه بیشتر از قوس سعودی که در اختیار بقیه موجودات قرار داده میشه، یا به تعبیر دیگه سعه وجودی انسان بیش از سعه وجودی بقیه موجوداته. به همین جهت حرکت جبلی که انسان میکنه بیشتر از حرکتی است که بقیه میکنن. پس اگر بقیه حرکت جبلی دارن، انسان به طریق اولا حرکت جبلی داره. به همین جهت ایشون تعبیر میکنه بالخصوص انسان، همه موجودات حرکت جبلی دارن خصوصا انسان. این قید خصوصا آوردن به خاطر اینه که انسان بر بقیه امتیاز داره. امتیازش هم اینه که هم سعه وجودیش بیشتره، هم به تعبیر دیگه قوس صعود بیشتری در اختیار او گذاشته شده. پس توجه کردید که انسان به حرکت جبلی خودش که هر چی از این حرکت جبلی در کنارش حرکت ارادی هم هست، اراده هم باش عجینه، با حرکت جبلی خودش از استعداد راه میفته به عالم قدس و ملکوت ختم میکنه، یک همچین مسیر طولانی رو طی میکنه. این مسیر طولانی رو حتما باید مستقیم طی کنه. ذره انحراف باعث میشه که او به این هدف عالی که هدف انسانیت و وصول الى عالم القدس و الملکوت نائل نشه. باید انحراف پیدا نکنه و مستقیم بره. این مسیری رو که انسان در دنیای خودش طی میکنه از استعداد تا قدس اصطلاحا صراط میگه. از صراط به نظر مصنف مسیری است که انسان در طول عمر دنیایی خودش از استعداد شروع میکنه به عالم قدس و ملکوت ختم میکنه، که باید صراط مستقیم باشه. و اگر صراط غیر مستقیم باشه او سقوط میکنه. کجا سقوط میکنه؟ در جهنم. جهنمی که الان عرض میکنه. پس صراط به نظر ایشون به اون معنای غیر ظاهری که عرض کردم، چون ایشون دو تا معنا میکنه، اول بحث عرض کردم دو تا معنا برای صراط میکنه، یه معنای ظاهری که در روایات و آیات آمده و متدینین بهش معتقدن، این معنا رو در کشف ملکوتی بیان میکنه، یه معنای غیر ظاهری غیر رایج میکنه که الان معنای غیر رایج رو داریم میخونیم. میفرماد که اون مسیری که از استعداد تا عالم ملکوت کشیده شده این صراط انسانه که در دنیا روی نفس او قرار داره. یعنی نفس او این صراطه. ما وقتی که داریم این مسیر رو طی میکنیم بیرون از خودمون که طی نمیکنیم، در درون خودمون داریم مسیر رو طی میکنیم. پس صراط در درون خود ماست. یه راه بیرونی است که ما راه بیرونی رو بریم و به آخرش که عالم قدس برسیم. نه، عالم قدس رو در همین درون خودمون به وجود میاریم. یعنی ما بالقوه عالم قدس رو در درون خودمون داریم. از استعداد به عالم قدس در همین درون خودمون شروع میکنیم و حرکت کردن و همین خودمون رو و نفسمون رو به کمال میرسونیم. وقتی نفسمون به کمال رسید ما با عالم قدس فاصل میشیم. پس حرکت در درون نفس خود ما واقع میشه و این صراط هم در درون نفس خود ما تعبیه شده، منتها در دنیا دیده نمیشه. این صراط در دنیا دیده نمیشه، مثل بقیه معانی که غیبند از حواس ما، این معنا هم از حافظه ما غیبه. خب ایشون طبیعت رو به معنی جهنم رو به معنای طبیعت میگیره. بازم یه معنای غیر ظاهره. معنای ظاهری جهنم رو حفظ میکنیم، در کشف ملکوتی تبیین میکنیم. اما حالا میخوام در اینجا هم صراط رو به معنای غیر رایج بیان کنیم، هم طبیعت رو به معنای غیر رایج. طبیعت به معنای جهنمه، بهشت به معنای عالم قدسه. انسان هر موجودی، هر انسانی، هر موجودی از جمله انسان باید وارد عالم طبیعت بشه و از عالم طبیعت به عالم قدس وارد بشه. ما منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیستید مگر اینکه باید وارد جهنم بشید. وارد جهنم بشید یعنی وارد طبیعت بشید. اینطور نیست که شما رو ما از همون عالم عقل و عالم بهشت بفرستیم، میفرستیمتون تو طبیعت. از طبیعت بهتون میگیم حالا بیاد بیرون، بیاد به سمت بهشت. از طبیعت جهنم ماست، این دنیا جهنم ماست و عالم قدس بهشت ماست. ما رو تو جهنم میفرستن، هممون رو وارد جهنم میکنن، بعد دستور میدن که به راه مستقیمی که در فطرتتون نهادین وارد بشید و از این طریق از جهنم طبیعت بیرون بیاد به بهشت قدس وارد بشید. این صراط ما صراطی است که روی جهنم یعنی طبیعت ما کشیده شده. اگر ما مستقیم این صراط رو رفتیم از طبیعتمون خارج میشیم و به عالم قدسی که در انتهای این صراط قرار داده شده وارد میشیم. اما اگر انحراف پیدا کردیم دو مرتبه تو جهنم میافتیم. یعنی تو چی میافتیم؟ یعنی تو طبیعت میافتیم، یعنی دل به طبیعت میبندیم، یعنی آدمای زمینی میشیم نه آدمای ملکوتی. آدمای زمینی همش معصیت میکنن، همش به دنیا چسبیدن، قوای حیوانی خودشونو تقویت میکنن، از انسانیت خودشون